50 است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از مرگ 461 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 52 میلیون نفر گذشت. و نخست وزیر اسرائیل از ارسال واکسن کرونا از سوی شرکت فایزر به آن کشور خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت ایران امروز با اعلام مرگ 461 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران را 40582 نفر اعلام کرد. در شبانه روز گذشته نزدیک به 12000 نفر هم به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با بیان اینکه 27 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 738000 تن رسیده است. به گفته سیما لاری 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز اکنون در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران تا کنون از سوی ناظران مستقل داخلی و خارجی تایید نشده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 52 میلیون نفر گذشت و تا کنون بیش از 1,280,000 تن در جهان بر سر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایالات متحده با بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر در سطح کشورهای آسیب دیده قرار دارد و پس از آن هند، برزیل، فرانسه، روسیه و اسپانیا قرار دارند. در میان بر اساس آمارهای جهانی در قاره اروپا و حاشیه‌های آن 4 کشور روسیه، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا در میان رده 10 کشوری هستند که بالاترین رقم ابتلا در جهان را دارند. این در حالی است که کمیسیون اتحادیه اروپا چهارشنبه این هفته اعلام کرد که با 2 شرکت سازنده واکسن ضد کرونا یعنی فایزر و بایونکوتک برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب خبر داد که محموله‌هایی از نخستین تولیدات واکسن کرونا شامل 8 میلیون دوز ساخت شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آمریکایی آلمانی بایونتک تا 1 ماه دیگر به اسرائیل خواهند رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز توافق در این مورد با کمپانی فایزر امروز جمعه امضا شد. دولت آلمان پیشتر تضمین کرده بود که اسرائیل نخستین کشور خارج از اتحادیه اروپا باشد که مردم آن به واکسن ساخت کمپانی‌های معتبر اروپایی دسترسی خواهند یافت. شرکت فایزر هنوز روند تولید انبوه این واکسن را آغاز نکرده و در مورد تحویل واکسن به اسرائیل در 1-2 ماه آینده نیز اظهار نظر نکرده است. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه سفر خود را به مدت 10 روز به 7 کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می‌کند. آقای پامپو سه‌شنبه این هفته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در این دیدار از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقامات این کشورها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، محتوای گفتگوها در هر کشور متفاوت خواهد بود، اما موضوع تلاش‌های دولت دونالد ترامپ در ایجاد صلح و همکاری در سراسر خاورمیانه در مرکز این گفتگوها قرار دارد. بنابر گزارش‌ها پاریس مقصد نخست وزیر خارجه آمریکاست که آقای پومپو در این سفر در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره موضوعاتی مانند همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، ضد تروریسم و تهدیدات جهانی گفتگو خواهد کرد. مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا در این سفر ترکیه خواهد بود. و چین نزدیک به یک هفته پس از اعلام جو بایدن به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به او تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه گفت کشورش به انتخاب مردم آمریکا احترام می‌گذارد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. تا کنون هیچ سندی پیرامون هواپیمای اوکراینی که تهران وعده آن را داده بود به دست کیف نرسیده است. دادستان مسئول این پرونده میگوید از دید اوکراین سرنگونی پرواز 752 جنایتی عمدی است و ایران هیچ شواهدی نشان نداده که ثابت کند این سانحه خطای انسانی بوده است. سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی بار دیگر تاکید کرد پیش از دستیابی به حقیقت این پرونده مخدوم نخواهد شد. آنا رئیس‌کایا گزارش می‌دهد.
ایران همواره بر شفافیت در تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرده، اما مسئولین اوکراینی میگویند حرف بدون عمل به حل مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 کمک نخواهد کرد. یوگنی یینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، جمعه به رادیو فردا گفت تا این لحظه هیچ سندی که ایران وعده آن را داده بود به دست نهادهای زیر ربط اوکراینی نرسیده.
تحقیقات شفاف پیش‌درآمدی بر مذاکره درباره غرامت است. همواره تأکید کرده این پول در ازای حقیقت را نمیپذیریم. در پی آخرین رایزنی های من مطمئن بودیم طرف ایرانی موضع ما را میفهمد. انجام تحقیقات جامعه فنی از تعهدات ایران در ایکائو است و بدون تحقیقات شفاف جنایی و مجازات افراد مسئول عدالت اجرا نخواهد شد. بارها گفته ایم میزان غرامت به همکاری ایران برای روشن کردن تمام جزئیات این سانحه بستگی خواهد داشت. سوالهای من مشخص است و تا دریافت پاسخ قانع کننده این سوالات را تکرار خواهیم کرد. اگر ایران می‌خواهد مذاکراتمان به طور نتیجه بخش پیش رود، باید بدون اتلاف وقت به وعده‌های خود عمل کند. در حال حاضر صداقت ایران زیر علامت سوال است.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه در تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مذاکره بین اوکراین و ایران بر سه محور فنی، جنایی و حقوقی اهم از بحث غرامت ادامه دارد. دقیقاً یک هفته پیش شورای ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، از ایران خواست تحقیقات فنی را سریع‌تر تکمیل کند. ایکائو توصیه می‌کند تهیه گزارش فنی که غیر از شرح دلایل سانحه باید حاوی تدابیری برای عدم تکرار سوانح مشابه باشد، حداکثر 12 ماه طول بکشد. حداقل 2 ماه لازم است سایر طرف‌های مرتبط این لایحه را پیش از انتشار مطلع کنند. ماه گذشته محسن بهاروند، سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی در پرونده پرواز 752 به ایرنا گفت گزارش فنی تهیه شده و در مرحله ترجمه است، اما تاکنون این گزارش به دست کییف نرسیده. پنجشنبه منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کییف، طی دیدار با یوگنی دیخن، مدیر شرکت ماو، مالک هواپیمای سرنگون شده، راهکارهای برای تسریع مذاکرات فنی و همچنین اجرای توافقهای حاصل شده در آخرین دور مذاکرات مورد بررسی قرار گرفت. ایران طی دور دوم مذاکرات همچنین به اوکراین وعده داد ظرف یک هفته اطلاعات کامل متهمین پرونده سرنگونی پرواز 752 را در اختیار کیف بگذارد. با گذشت سه هفته، گوندوز مامیدف، معاون دادستان کل اوکراین، در مصاحبه با پایگاه اینترنتی اوکراینی سنزرنت گفت امیدواریم تأخیر در ارسال این اسناد صرفاً به دلیل مشکلات اداری باشد. او افزود تکنون مسئولین ایرانی از پاسخ به سوالاتمان درباره هویت و نقش این افراد در سانحه پرواز 752 سر باز زدند، اما توضیح دادند آنها مطابق ماده 291 و 616 قانون مجازات اسلامی ایران تفهیم اتهام شدند و با مجازات حداکثر 3 سال زندان روبرو هستند. گندوز مامیدف در ادامه گفت ایران همواره از عدالت حرف میزند. آیا واقعا 3 سال زندان برای قتل 176 فرد با تأسیسات پیشرفته نظامی و تحمیل کردن میلیون ها دلار ضرر به شرکت هواپیمایی و کشور اوکراین مجازات عادلانه است؟ و آیا عادلانه است کسانی که در رده بالا مسئول سازماندهی سیستم پدافند هوایی و اقدامات نظامیان زیر دست بودند مجازات نشوند؟ این معاون دادستان کل اوکراین گفت ایران پس از 3 روز از سرنگونی هواپیما و پیش از اینکه هر تحقیقی انجام شود اعلام کرد اشتباه رخ داده و برآورد ما را قبول ندارد، اما اوکراین این جنایات را عمدی می‌داند و برای اینکه هر توضیح دیگری را بپذیرد باید شواهد کافی به دست آورد. او افزود تکنون نه تنها ایران این شواهد را ارائه نکرده و همکاری کافی نمی کند، بلکه توضیحاتشان بیش از این که پاسخ سوالات من باشد سوالات بیشتری برمی انگیزد.
اما سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، روز پنجشنبه گفت بر سر انتقال آب از استان خوزستان به چند استان دیگر همچنان اختلاف وجود دارد و قرارگاه خاتم الانبیا 3 طرح آبرسانی از کارون به استان‌های مرکزی کشور را متوقف کرده است. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا روز پنجشنبه با اشاره به طرح‌های آبرسانی قدیر، قیزانیه و پروژه انتقال آب از کارون از توقف این پروژه‌های انتقال آب به علت اختلافات میان استانی خبر داده است. در سال‌های اخیر همزمان با خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، رودها و دریاچه‌های کشور و بی‌آبی‌های اغلب مفرط در برخی نقاط ایران، به طور مداوم از پروژه‌های انتقال آب و هزینه‌های سرسام‌آور آن سخن به میان می‌آید و اغلب این پروژه‌ها راه به جایی نمی‌برند. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در عرصه آبرسانی پروژه و طرح فراوان ارائه می شود، اما آنچه که در پروژه های آبرسانی به مقصد نمی رسد آب است.
متاسفانه چند وقته در مملکت ما پروژه های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر مد شده و یا متداول شده. منتها این پروژه ها تا اونجا که بنده اطلاع دارم فقط در جلسات ارزیابی های زیست محیطی انجام میشه. یعنی این که تا به حال بنده اطلاع ندارم که پروژه ای در یک قسمتی از ایران انجام شده باشه. مثلا ما در مورد انتقال آب دریای مازندران به سمنان ملاحظه می کنیم که یک جلسه بسیار متشنج در سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ارزیابی زیست محیطی تشکیل شد و تصمیم گرفتن که هزینه این پروژه انقدر سنگینه که بهش گفتن ابر پروژه، یک پروژه بسیار بسیار هزینه بر، و این رو پاس دادن به وزارت نیرو که تو بیا این رو اجرا بکن.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در مورد طرح‌های آبرسانی مورد نظر گفته است که هرچند این موضوعات فنی هستند، اما بعضی‌ها این مسائل را به کف جامعه می‌کشانند و تحریکاتی ایجاد می‌کنند. سعید محمد افزوده که اکنون میان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اختلافاتی در این مورد وجود دارد که در نتیجه آن سه پروژه را متوقف کرده ایم. او در مورد انتقال آب از خوزستان گفته است که این قرارگاه به عنوان پیمانکار عمل می کند، اما اخیراً موضوعاتی را به قرارگاه نسبت می دهند که به گفته او ظلم است. سعید محمد گفته است آنچه که از دستشان برمی آمد این بود که پروژه هایی که موجب دغدغه مردم شده را متوقف کنند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
در زمینه پروژه هایی که به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه مراجعه میشن، همین سپاه میگوید که ما اینجا مجری این طرح ها و پروژه ها هستیم، تصمیم اجرا جای دیگه در مراکز چندگانه تصمیم گیری در ایران گرفته میشه. خب ببینیم چرا برخی از این پروژه ها انجام نمیشه و فقط و فقط در همون مرحله ارزیابی باقی میمونه. اینها یا بسیار بلند پروازانه است و یا اینکه هزینهش خیلی زیاده، مانند مثلا پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد در چهارمحال بختیاری به زاینده رود. ببینید زاینده رود رو ما خودمون با سیفی کاری، با برنج کاری، با احداث فولاد مبارکه و یا احداث زوباهن به این روز در آوردیم. حالا میخواییم به هشت‌آباد هم خراب بکنیم و آبش رو منتقل بکنیم به زاینده رود. مردم چهارمحال و بختیاری به حق نگران هستن و راضی نیستن که به هشت‌آباد که از اسمش معلومه که چه منطقه ایست خراب بشه، مانند زاینده رود آبش خشک بشه. بنابراین این پروژه های انتقال آب بایستی بهتر بررسی بشه، ارزیابی زیست محیطی محکم و دامنه داری انجام بشه تا اینکه در میان راه به پشیمانی نرسه.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز پنجشنبه گفته است در پروژه بهشت‌آباد از دستگاه TBM یا همان دستگاه حفر تونل که ارزشی برابر 15 میلیون دلار دارد استفاده می‌شد، اما به دلیل اختلاف میان استان چهارمحال بختیاری با استان اصفهان کار را متوقف کردیم و خسارت بزرگی را پذیرفتیم. او در نهایت از توقف کار با مجموعاً 6 دستگاه حفر تونل تا حل مسائل اجتماعی مرتبط با پروژه‌های آبرسانی خبر داد.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.